دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما بزرگواران مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا داریم. امروز درباره مهربانی کردن به پدر و مادر صحبت کردیم و فرمان برداری از اونها، و از شما هم خواستیم که در همین زمینه برای ما صحبت کنید و پیامک ارسال کنید. صدای گرم شما رو میشنویم.
پدر مادر جایگاه خاصی دارن. واقعا اگر یه اولادی فرزندی بخواد از پدر مادر کوتاهی کنه، هیچ وقت موفق نمیشه در زندگی. پیغمبرم خیلی سفارش کرده، خصوصا برای مادر ازش سوال کردن، همیشه میگه مادر مادر مادر. من اینو تجربه کردم. من یه ساله بودم مادرم از دست دادم. خدا شده وقتی صبح میرفتم با همکلاسیام میریدم، این مادر میومد دنبال فرزند تا دم در، اینو بدرقه میکرد، کیفشو کفششو. من که مادرشو در حیاتم باید خیلی خرجشو میدونم. به هر حال باید کوتاهی نکنی از امر پدر مادر، چه خداوند از ما خوشنود باشه.
در مورد پدر مادر می‌فرماید خداوند متعال در قرآن فرمود بعد از خدا فقط پدر مادر. حتی میگه پدر مادر واجبه، باید بهشون احترام بذاریم. علی هستم از تهران. یاشی هستیز ورول هستیز. خدا حافظ.
شخص اومد پیش آقا حضرت رسول الله، گفتن آقا حضرت رسول الله، من هر گناهی ازم سر زده، چه کنم که خدا منو ببخشه؟ آقا فرمودن برو احترام به مادرت بذار و از دل مادرت در و نیکی خوب به مادرت بکن. گفت مادرم از دنیا چشم گشوده. گفت به پدر بکن. گفت پدر من از دنیا رفته. گفت پس برو سر خاکش بذار. پس ببینی چقدر یه پدر مادر با هر چی بخوای مقایسش کنی کمه. واقعا پدر مادر یک نعمتی توی زندگی همه. خواهشان من به عنوان خودم یه مادر، من مادر بزرگ هستم، میخوام از جوانه گلم فقط یه احترام بزنم. تو رو خدا دلی که در مادر نشکنی.
صف 919-7986 نوشتن سلام، سال روز شهادت امام هادی تسلیت باد. پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند بنده‌ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است.
من تا موقع که پدر بزرگوارم و مادر گلم تو این جهان هستی بودن، بالاتر از گل بهشون هیچی نمیگفتم، بی احترامی نمیکردم. آب دستم بود، میذاشتم زمین و میرفتم کارهای شایسته و زیبای اونها رو انجام میدادم، چون اینها باعث خیر برکتن در زندگی ما. اونها برای ما دعا میکنن. ما هر چی داریم از پدر و مادر گرامیمون داریم که اونها برای ما دعا میکنن. ما هم باید برای اونها دعا کنیم همیشه تا خیر برکت و آرامش و زیبای دنیا بیاد در سفره زندگیمون.
انسان بعد از خداوند، خداوند جایز دانسته که میتوانه پدر مادر بوسه به دستش به پاش بزنه تا الا به خاک بیفته، سجده بیفته برای پدر مادر. پس معلوم میشود اهمیت پدر مادر خیلی بزرگ است. اونها بزرگ کردن ما را به اینجا رساندن. این هست که احترامش بر ما واجب است، هم از نظر الهی بر ما واجب میدونن، هم از نظر عرفی. پس ما باید احترام پدر مادر را خیلی بالاتر نگه داریم، برای اینکه دستور قرآن هست بر ما.
سلام بر شما خوبان برنامه به افق نور. نمیداند کسی قدر پدر را، نمیداند بهای این گوهر را. پدر تا زنده باشد کس نداند بهای زحمت این پیلور را. شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت شما خوبان تسلیت عرض میکنم. پروانه خاکساری از گرمسار.
اگر در قرآن کریم دقت کنیم، در چند جا بعد از اینکه خدای متعال وحدانیت خودش رو مطرح میکنه بدون فاصله میفرماد و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید، چقدر خوبه که حواسمون به پدر مادر باشه، چرا که دعای پدر و مادر میتونه انسان رو به درجات عالی برسونه. و خدای ناکرده اگر دل پدر مادری بشکند، مولا علی علیه السلام میفرماد حتی اگر در چهره نمایان نشود، فرزند مورد عاقب والدین قرار میگیرد. پس بیایم حرمت پدر و مادرمون رو بگذاریم، در مودی امام صادق کاری کنیم که مردم پدر و مادرمون رو دعا کنند.
خانم اعظم ساکی شنونده ارجمندمون سه بیت شعر برای ما فرستادن، سپاسگزاریم از این شنونده خوش‌ذوق. دمی در صحبت یاران همدم، بود خوشتر ز ملک هر دو عالم. دلا در صحبت یاران به جان کوش، مکن آداب صحبتشان فراموش. که گر در خدمت یاران شتابی، تو هر دولت که میخواهی بیابی.
امام هادی علیه السلام فرمودند رنجاندن پدر و مادر سبب فقر و بیچارگی شود و در نهایت ذلت و خاری به بار آورد. توجه کنیم که به پدر مادرمون باید احترام بذاریم. جوانان عزیز، پدر مادر سایه‌شون بالا سرشونه، قدرشونه بدونن. حتی اگر هم از دنیا رفتن، برن سر قبر از او درخواست کنن که حاجتاشونو بگیرن. آرامش من و شما به دعای خیر و پدر و مادر هست. دعا کنین در حق پدر مادرانی که هستن، از پدر مادران عزیزمون که از دست من و شما رفتن، ازشون بخوایم که خدا بخواد عاقبت من شما به خیر بشه انشالله. پدر و مادر خود را احترام کنید تا فرزندان شما به شما احترام کنند.
با سلام و عرض ادب و تسلیت به پیروان راستین امام هادی علیه السلام. احترام به پدر و مادر از واجبات دینی ماست. من مادرم را از دست دادم، ولی هر روز برایش دو رکعت نماز میخوانم و بیادش خیرات میکنم. اکبری از رشت. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت جانسوز دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت آقا امام علی نقی امام هادی علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. به اتفاق همکاران خوبم تا فردا با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مهربان ترین ها، روزتون بخیر باشه. ساعت 12:40 است و همراه شما هستیم همچنان از پخش رادیو ایران. در ادامه دعوت میکنم برنامه بعدی بحث روز رو بشنوید.
بحث روز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه سال 1401 هست. مصادف هستیم با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام که این روز رو هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. تا حدوداً ساعت 13:30 حدوداً ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به یکی از مهمترین برنامه در واقع موضوعات این هفته خواهیم پرداخت. خواهش میکنم که با ما همراه باشید و با سامانه پیمکی 3900 هم برای ما مطالب خودتون رو که متناسب با موضوع برنامه خواهد بود ارسال کنید. تا لحظات دیگر من با اعلام موضوع برنامه به اصل ماجرا و موضوع برنامه ورود خواهیم کرد. خب ساعت 12:43 است. برنامه بحث روز رو با حضور آقایان دکتر حسینی و آقای دکتر ابوترابی آغاز میکنیم. آقای دکتر حسینی خیلی خوش آمدید، بهتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، تمام شنوندگان محترم این برنامه و تمام ملت ایران. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حلول ماه مبارک رجب رو انشالله، وارد ماه رجب شدیم، انشالله که از فیوزات این ماه هممون بهره‌مند بشیم. در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما دکتر حسینی و جناب آقای دکتر ابوترابی، مدرس و پژوهشگر حوزه بین الملل، به شما هم سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من هم فرارسیدن ماه رجب رو خدمت همه شنوندگان تبریک عرض میکنم و شهادت امام دهم شیعیان رو هم تسلیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. اگه اجازه بدید با آقای ابوطالب با شما بحثمون رو آغاز کنیم. موضوع برنامه در مورد در واقع بررسی ابعاد مختلف اقدام اخیر پارلمان اروپا در طرح پیشنهادی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست که از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت. هم ابعاد حقوقی داره، هم ابعاد مسائل مربوط به سیاست بین الملل درش هست و حتی به لحاظ تاریخی هم آقای دکتر میشه نگاه کرد که واقعا اتحادیه اروپا در این حوزه چه اقداماتی پیش از این داشته. منتها شاید سوالی که در ذهن مخاطب ما الان شکل بگیره اینه که ابتدا آشنا بشه با ساختار اتحادیه اروپا، چون انقدرم واژه‌های مشابه داره، نمیدونم شورای اروپا، اتحادیه اروپا،
شورای اتحادیه اروپا.
آره اینو اگه موافق باشید
حتما
بفرمایید چند دقیقه بعد وارد موضوعات دیگری هم خواهیم شد.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. خب عرض به خدمت شما که اتحادیه اروپا یکی از نهادهای فراملی جهان هست که غالبا در ابعاد سیاسی و اقتصادی حرکت میکنه. در کل اروپا قریب به 50 کشور وجود داره که از این بین 27 کشور اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستند. در سال 2020 هم اگر خاطرتون باشه انگلستان هم که عضو اتحادیه اروپا بود خارج شد و همکنون هم قریب به 10 کشور تمایل دارن برای حضور و عضویت در اتحادیه اروپا. حالا کشورهایی رو میتونیم نام ببریم مثل ترکیه، مثل اوکراین، آلبانی و حالا از همین کشورها. جمعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقریبا 500 میلیون نفر هست.
بله.
و این اتحادیه از ارکان متعددی ایجاد شده که مهمترین اونها رو من عرض میکنم خدمتون. یکی کمیسیون اروپا هست که دقیقا نقش قوه مجریه رو ایفا میکنه که 27 عضو داره. پارلمان اروپا هست که یکی از ارکان قانونگذاری اتحادیه اروپا هست که 705 کرسی داره که تقریبا میشه گفت نقش مجلس نمایندگان رو ایفا میکنه. و نهایتا هم شورای اتحادیه اروپا یا همون شورای وزیران هست که اون هم همانند کمیسیون اروپا 27 عضو داره و اعضا از نمایندگان رسمی در واقع کشورهای عضو تشکیل میشن. حالا بسته به موضوع پیشنویسی که میخوان تصمیم گیری بکنن و قانون گذاری بکنن، وزیر مربوطه رو اونجا به حضور میابن و نهایتا تصمیم گیری میکنن. همونطور که عرض کردم پارلمان اروپا هم چون که دورکنی هست، قانونگذار، نظام قانونگذاری اتحادیه اروپا دورکنی هست و یکی از ارکانش پارلمان اروپا است که در واقع و حادثه اخیر هم اقدام علیه تمامیت و حاکمیت ایران کردن و بنا داشتن که یکی از نهادهای مقدس و بنیادین کشور سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن که خب خوشبختانه این اتفاق تا کنون نیفتاد. و این پارلمان هر 5 سال یک بار انتخاباتش برگزار میشه. و عرض به خدمت شما بریم سراغ شورای اروپا اگر حالا شما سوالی دارین.
بله.
ادامه بدیم همین شورا.
حتما خواهم پرسید در موضوعاتی دیگر. منتها شنوندگان عزیز اگر علاقمند هستن که با برنامه ارتباط هم داشته باشن با 3900 حتما پیام خودشون رو بفرستن. اگر آقای دکتر موافق باشید من سوال پیامکی رو هم بپرسم تا شنوندگان امکان مشارکت بیشتری هم داشته باشن. سوال این هست که چرا تصمیم پارلمان اروپا قابلیت اجرایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد؟ یک، ضعف حقوقی این تصمیم. دو، سیاسی بودن این تصمیم. و سه، عدم پذیرش در محیط بین الملل. منتها من همه موارد رو نمیگم چون اگه بگم ممکنه دوستان همه موارد رو بزنن. بنابراین یک بار دیگه میگم سوال این هست چرا تصمیم پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قابلیت اجرایی ندارد؟ ضعف حقوقی این تصمیم، سیاسی بودن این تصمیم و عدم پذیرش آن در محیط بین الملل. پاسخهای خودتون رو، گزینه های مربوط به اون رو، 1، 2 یا 3 رو به 3900 برای ما ارسال کنید. در همین ارتباط اگر در واقع نکته هم دارید خیلی کوتاه بفرستید، من از میهمانان عزیز خواهم پرسید. آی دکتر حسینی شما هم مقدمه رو بفرمایید و اصلا در مورد این تصمیم خواستگاهش کجا بود و چه هدفی رو دنبال میکنه در خدمت شما است.
خب به نام خدا مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم فهیم ایران و شنوندگان و محترم این برنامه. انشالله که خروجی این برنامه بتونه مثمر ثمر باشه و مورد استفاده آحاد ملت بزرگوار ایرانمون. خب همونطور که استحضار دارید از پنجشنبه گذشته با ساختاری که جناب آقای دکتر ابوترابی به درستی و به روشنی به تبیین فرمودند، طرحی رو یک گروه از محافظه‌کاران داخل اتحادیه اروپا تحت عنوان تحت رهبری آقای مک الستر در واقع طرحی رو منظم کردن به گزارش سالیانه‌ای که مربوط هست به اجرای سیاست‌های خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تحت عنوان CFSP.
بله.
این گزارش رو معمولاً اتحادیه اروپا هر سال میده. در حوزه یعنی محتوای این گزارش مربوط هست به اجرای سیاست‌های خارجی و امنیتی کل اتحادیه. و این در گزارش امسال در واقع دو تا پیوست داشت، این گزارش سالیانی مربوط به اجرای سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا. یک پیوستش مربوط بود به این که آیا سپاه پاسداران رو در لیست تحریم‌های اتحادیه قرار بدن و سپس در لیست تروریستی اتحادیه. و دومین در واقع پیشنهادی که منظم شده بود به این گزارش این بود که بیایم پیشنهاد بکنیم که در واقع گفتگوهایی که مربوط به برجام هست و خب میدونید استثار دارید که سه کشور اروپایی تو گفتگوها شرکت میکنند، گفتگوهای این سه کشور در واقع به صورت تعلیق در بیاد در حوزه برجام. و این در واقع یک زنجیری از کارهایی بود که در واقع میخواستن در کنار این گزارش سالیانه بدن، که این گزارش
یعنی
سالیانه
فرانسه، آلمان و
بله،
انگلیس.
همین سه تا کشور هم در واقع مبدع این بحث شدن که این طرح بره در پارلمان اروپا مطرح بشه. خب همه عزیزان شنونده استحضار دارن که پارلمان اروپا در پنجشنبه گذشته یک تصمیمی رو گرفت با 705 در واقع کرسی در اتحادی در پارلمان، که این در واقع پارلمان اروپا آقای دکتر هم توضیح فرمودن حدود 751 کرسی داره، با خروج انگلیس از اتحادیه الان 705 تا کرسی در اتحادیه هستند و این 705 تا حدود 600 تا رأی گرفتن به عنوان اینه که بله، طرح دوم تحت عنوان اینه که در واقع جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران به عنوان نهاد تروریستی معرفیش بشه رو به پارلمان به عنوان پیشنهاد دادن در صحنه در واقع پارلمان. خب پارلمان با رأی گیری که انجام شد رأی مثبتی خیلی بالایی گرفت، حدود 600 تا رأی و 9 تا رأی منفی و حالا یه تعدادم حدود 40 و خورده هم رأی در واقع ممتنع داشتن. یه تعدادم از کرسی ها خب حضور پیدا نکردن در رأی گیری. این طرح برای اینکه اجرایی بشه، همونطور که ساله بسیار وزین حضرت عالی از شنوندگان محترم بود، اینکه آیا اگه دوستان صدای ما رو میشنون قاعدتاً به بخش از پاسخ خواهند رسید در این برنامه.
بله.
این طرح برای این که اجرایی بشه ابتدا بایستی بره در یک کمیته تحت عنوان در واقع کمیته یا کارگروه ویژه مورد بررسی قرار بگیره. البته الزاماً این نیستش که فقط بتونه اتحادیه اروپا پارلمان اروپا تنها بتونه این کارو بکنه، یک کشور غیر اروپایی یا در داخل اتحادیه ولی خارج از پارلمان مثل انگلستان یا آلبانی یا کشورهای دیگه که در واقع در داخل محدوده اتحادیه اروپا هستند اما عضو اتحادیه نیستند هم میتوانند تقاضایی رو مشابه کاری که پارلمان اروپا رو کرد به این کارگروه ویژه
کنن.
بله، اینا میتونن از این کارگروه ویژه بخوان که در واقع یک گروه، یک شخص یا یک نهادی رو تحت اون انتیتی رو ببرن در واقع به عنوان گروه تروریستی در طرحی که اتحادیه اروپا از سال 2001 داره تحت اون در واقع یک طرحی هست برای مبارزه با تروریسم که از سال 2001 در واقع این لیست رو در اتحادیه اروپا فراهم کردن که برای که اشخاصی که متهم هستند یا گروه ها یا نهادهایی که مظنون هستند به اعمال و ارتکاب اعمال تروریستی رو ببرن داخل اون در واقع فهرست بگنجونن.
بله.
بنابراین این طرح یعنی این لیست از سال 2001 در واقع وجود داره. در حال حاضر که بنده خدمت شما هستم الان 29 تا فرد و 14 تا گروه در این لیست قرار دارن، از جمله اعضا در واقع نهادها و گروه هایی که در این لیست الان حضور دارن، حماس در واقع شاخه تروریستی حماس به زعم اروپاییان و جهاد اسلامی در درون این لیست هستند. از کشور اسلامی دیگه فعلا از نهادی در واقع
نهادی نیست. بله.
ولی یه تعداد افرادی هم هستن که 29 تا فرد هم در این لیست تروریستی وجود دارن. منتهی جناب دکتر باید حتما یک تفکیک قائل بشیم بین بحث تروریستی و بحث تحریم ها. کلن این دو تا شاخه جداست، دو تا موضوع جداست که
بیشتر
باید توجه
کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی، بحثمون رو ادامه میدیم. منتها پیامک ها تعدادش خیلی زیاده، اجازه بدید من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسم. سوال این هست که چرا تصمیم پارلمان اروپا قابلیت اجرایی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد؟ یک، به دلیل ضعف حقوقی این تصمیم. دو، به دلیل سیاسی بودن این تصمیم. و سه، به دلیل عدم پذیرش در محیط بین الملل. میتونید برای ما پاسخ خودتون رو بفرستید. منتها من از آقای دکتر ابوترابی میخوام سوال رو به این صورت مطرح بکنم که آقای دکتر، اصلا هدف از طرح این طرح در پارلمان چه بود؟ بالاخره این تصمیم ممکنه یک تحلیل سیاسی هم روش باشه، یعنی شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی چه ارزیابی از این موضوع دارید؟
خب عرض به خدمت شما، همونطور که عرض کردم، این فرایند قانونگذاری در اتحادیه اروپا باید نهایتاً به شورای اتحادیه اروپا وارد بشه که یکی از ارکان قانونگذاری اتحادیه اروپا است.
بله.
و 27 عضو داره، اعضای دقیقاً مشابه همون اعضای خود اتحادیه اروپا. این اتحادیه و این شورای اتحادیه اروپا دو نوع در واقع رأی‌گیری رو داره و دو نوع تصمیم گیری رو داره، یکی تصمیم گیری حقوقی الزام آور و دیگری سیاسی غیر الزام آور. به نظر میاد که این تصمیمات اخیر جنبه سیاسی داشت و صرفا برای فشار بر حاکمیت ایران و جمهوری اسلامی ایران بود و خب به دلیل باز بودن پرونده‌های مختلف مثل برجام و امتیازگیری‌هایی که حالا کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی به نیابت از در واقع اربابشون ایالات متحده دارن علیه جمهوری اسلامی ایران انجام میدن. اما خب به هر حال باید یه مقدار بررسی بیشتری بشه این موضوع و نحوه در واقع مقابله با این اقدام رو هم بررسی بکنیم. این پیشنویس هایی که توسط پارلمان اروپا تهیه میشه غالبا توسط پارلمان اروپا، ممکن البته از کانال های مختلف، ولی خب غالبا از توسط پارلمان اروپا تهیه میشه و به شورای اتحادیه اروپا نهایتا منتج میشه و ارجاع داده میشه که یکی از کارویژه های شورای اتحادیه اروپا بیان موضع های اتحادیه است. این در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک که حالا به صورت اختصاری CFSP نامگذاری میشه، در خصوص حالا رویدادهای مختلف بین المللی، چه ابعاد سیاسی، چه ابعاد امنیتی و سایر ابعاد، که قبل از تصویب توسط شورای اتحادیه اروپا این سه مرحله رو باید طی بکنه. مرحله اول بررسی این موضوع در کارگروه ویژه هست که اون کارگروه میاد ابتدا بررسی میکنه اون پیشنویسی که توسط رئیس شورای اتحادیه اروپا و دبیرخونه عمومی اتحادیه اروپا تهیه شده رو بررسی میکنه و ارجاع میده. تقریبا بین 7 تا 14 روز ارجاع داده میشه به کمیته نمایندگان دائمی و نمایندگان دائمی هم این کمیته هم بررسی میکنه و نهایتا به خود ساختار شورا ارجاع
میده. الان این تصمیمی که در واقع پارلمان اروپا گرفت و اون ادعاها رو علیه سپاه پاسداران مطرح کرد و در این حال شورای اتحادیه اروپا نپذیرفت،
درست،
علتش چی بود؟ یعنی به نظر شما
اگر اجازه بدید من نحوه رأی گیری رو هم خدمتتون عرض بکنم. نحوه رأی گیری در شورای اتحادیه اروپا که خب یکی از رأی گیری ها همین رأی اخیر بود که خب خوشبختانه به تصویب نرسید، سه نوع رأی گیری هستش در شورای اتحادیه اروپا. یکی رأی گیری اکثریت ساده هست که باید 14 عضو اتحادیه اروپا یا 14 عضو شورای اتحادیه اروپا بهش رأی مثبت بدن. بعدیش اکثریت واجد شرایط هست که رأی مثبت 55% از کشورهای اتحادیه اروپا که حداقل 65% جمعیت اتحادیه اروپا رو داشته باشن بهش میگن اکثریت واجد شرایط، و نهایتا رأی گیری به اتفاق آرا هست که معمول